محمد وآل الطاهرين ونعبد الله ودائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بعد الله بحث از سرغفلی تمام شد و امهات مطلب در مورد سرغفلی تحقیق شد. بحث ما از اول انسان در این شرایط ابدین بود و مشغول به بحث از شرط اول بودیم که شرط اول بر حسب اون چه که در تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه هست اینه: یشترط فی المبی ان یکون عینا علی الاهوت متمولا سواء کان موجودا فی الخارج او کلیا فی ذمه البایع او فی ذمه غیره فلا یجوز علی الاهوت ان یکون منفعه که منفعت الدار او الدابه او عملا که خیاط الثوب او حقا و ان کان الجواز خصوصا فی الحقوق لا یخلو من قوت. در مبی باید این که آیا این باشه حتما یا میتونه منفعت و حقوق هم مبی قرار بگیره در معامله، نظر شریف امام رضوان الله تعالی علیه این شد که حقوق و منافع هم میتواند به عنوان مبی قرار بگیره. و اون روز عرض کردیم اگر منفعت رو ما به عنوان مبی قرار دادیم، برخی از مسائل مستحدثی در زمان ما حل میشه. خب بعد آمدن سراغ ثمن، نظر خود ما هم همین شد که لا یعتبر فی المبی ان یکون عینا. مبی میتونه حق باشه، میتواند منفعت باشه. و وارد دو تا بحث شدیم، یکی بیع حق اختیار که بحث مفصلش رو گفتیم، یکی هم بیع سرغفلی. دو تا بحث از مسائل مستحدثه رو در همین جا مطرح کردیم.
نظر حضرت
علی مانده برداشت کردن این شد که ملاق عرف هست، ملاق و صلاح هست. اگر این دنوان عرفیت پیدا کرد چه صفتیت و اولویت و اصبقیت هست؟ احسن تو، یعنی اگر عرف برای یک جایی غیر از این و منفعت و صفت و اولویت و غیر از اینا، بابا یه چیز دیگه به نام سرغفلی ما داریم.
اینجا مشکل هست، بعضی عناوین هست
جواب دادیم دیروز اینا، یا دیگه دیروز جواب دادیم، گفتیم شرع نمیتونه بیاد این رو موضوع رو درش تصرف بکنه. شرع فقط باید حکم رو ذکر بکنه، اما اینکه این موضوع شرع یا این موضوع نیست، نمیتونه شرع هم جرفی بزنه. اگر یادتون باشه ما در بحث مالیت خمر، مالیت خنزیر، اونجا مشهور فقها میگویند که شارع ازاله فرموده مالیت رو از خمر و خنزیر. اگر از مکاسب هم یادتون باشه، در مکاسب مرحوم شیخ داره که شارع آمده مالیت را ازاله کرده. اونجا ما به تبع امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم که شارع نمیتونه مالیت رو ازاله بکنه، شارع میتونه بیاد حکم رو بیان بکنه، بگه من معامله روی رو جایز میدونم، صحیح میدونم یا نمیدونم. اما ازاله مالیت معنا نداره. مثل این است که شارع به ما این رنگش قرمزه، همه عرف هم میگن قرمزه، شارع بگه من اون قرمز نمیدونم، نمیشه. شارع در موضوعات نمیتونه تصرف بکنه، فقط حکم رو میتونه بیاد بیان بکنه. و یه بحث مفصل گفتیم و من البته حالا ندیدم کسی دیگه هم گفته باشه، فرق نمی کنه چه اعتباری چه تکوینی، اگر یه امر مربوط به موضوع شد اینجا شارع نمیشه در موضوع تصرف بکنه، فرقی نمی کنه تکوینی باشه یا اعتباری باشه. یه اعتبار معتبرش خود عرفه، عرف میگه من معتبرم در اینجا و اینم هست. شعار در این عرف نه، ما مخبیم چیزی که در نزد عرف موجوده این عرف یا هست در اینجا
عرف میگه که
الان
درست نیست، اما شعار هم یاد نه برای معرفه هم میگه
چی؟ اون حکمه، اون موضوع نیست، اون حکمه. شاعر میگه یجوز للمال ماره اگه تصرف، عرف میگه نه ماره چنین حقی نداره. در حکم بله، شاعر اصلا خیلی جا میاد عرف را، عقلا را عرف تخته میکنه. در حکم شاعر میگه لا یجوز للماره، عرف میگه لا یجوز للماره اگه تصرف. شاعر میگه یجوز، هم عرف میگه مال غیر، هم شارع میگه مال غیر، هر دو میگه مال غیر. منتها شارع نمیگه که آقا حالا که مال غیر اینجا میگه مال خودته، نه، ولی دو میگه تو از این مال غیر به مقدار این که داری اینجا عبور میکنی بتونه استفاده بکنی. کما اینکه ببینید اگر یادتون باشه در بحث باطل، این جاهای متعددی ما در فقه داریم، در بحث باطل اگر ایش دی باطل عرفیه، وقتی باطل شد شعاره نمیتونه بگه اینجا لیسته به باطله، عنوان باطل رو داره. منطقه یک جایی هست که شعاره میگه که این به نظر من صحیحه، حکم میکنه، اما اگر موضوع بود این موضوع رو شعاره نمیتونه بهش تصرف بکنه. یعنی اصلا از حیطه شعاره خارجه. ببینید ما حیطه عقل، حیطه عرف، حیطه شرع، اینا هر کدام یک حیطه های جداگانه و مستقلی دارن. انما هو، نه اینکه بهم قدرت نداره، نه، انما هو شأن و شارع ان یتدخل فی الاحکام، تدخل در احکام میکنه، اما در موضوعات تصرف در موضوعات نمیکنه. مثلا ببینید، نه، اصلا جای در احکامه. مثلا ببینید عرف میگه آقا شطرنج حالت قمار هست یا نیست، خب شارع نمیگه آقا شما میگید حالت قمار هست، من نمیدونم حالت قمار یا بالعکس، نمیشه. البته این که اونم عرض کردیم یعنی شأن شارع نیست، نه این که بگیم اصلا به طور کلی استحاله وقوعی داره، استحاله وقوعی نداره، ولی شارع چنین کاری رو نمیاد بکنه. یک موضوع رو با حفظ موضوع عرفیش شعار خودشو بیان میکنه. سرقفتی هم اینطوره، سرقفتی یک اعتبار عرفی و عقلاییه، عرف و عقلا به ازای او پول میدن، حالا شعار میتونه بیاد به آقای معامله درستی یا باطل. اگر ما دلیل بر بطلانش نداشتیم اطلاقات اهل الله البی، اطلاقات ادله معاملات شاملش میشه. خب پس ببینید ما هم نظرمون همین شد که در مسمن و در معی لازم نیست این باشه، میتواند حق باشد، میتواند منفعت باشه. عرض میکنم که از این گونه عناوین باشه. بعد میان سراغ سمن، سمن رو میفرماید یجوز ان یکون منفعتا او عملا متمولا، بل یجوز ان یکون حقا قابلا للنقل و الانتقال. از عبارت امام استفاده میشود که بین سمن و مسمن فرق وجود داره. فقها در سمن، در اینکه سمن میتواند منفعت باشه، حق باشه، اختلافی هم نداره، اما در مسمن اختلاف. در مسمن کثیری از فقها گفتن مسمن باید این باشه، مبین باید این باشه. خب حالا در سمن اون چه که هست اینه، میفرماین که اگر یه حقی هم قابل اسقاط هم قابل نقل و انتقال، مثل حق تحضیر و اختصاص، اینجا میشه سمن واقع بشه. بگم در مقابل این که من آمدم اینجا رو تحجیر کردم، در مقابل این حق این کتابتو من بفروش، شما کتاب رو بفروشه در مقابل این حق تحجیر. انما الکلام در این که اگر یک حقی قابل اثبات باشد اما قابل نقل و انتقال نباشه، مثل چی؟ حق خیار، حق شفعه. در حق خیار قابلیت اثبات داره اما گفتن قابلیت نقل و انتقال نداره. حق شفعه هم همینطور. آیا این حقوقی که قابلیت اثبات دارد اما قابلیت نقل و انتقال نداره، این رو ما میتونیم به عنوان ثمن در معامله قرار بدیم؟ امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید و فی جواد کونه حقا قابلا للاسقاط غیر قابل للنقل که حق الخیار و شفعه اشکال. در خود متن مکاسب مرحوم شیخ این بحث رو مرحوم شیخ نداره. حالا این مقداری که من تتبع کردم خود شما در ثمن، اون اول بحث به مسمن، اما در ثمن من یادم نیست و ندیدم. حالا اگر شما دیدید اون راجعه مسمن، راجعه مسمن آیا من آیا هر رو میشه عرض میکنم اون در مورد مسمن ببینید همونجا رو دوباره. خب حالا میخوایم ببینیم که وجه اشکالی که در ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه هست چیه. اگر ما آمدیم وجه اشکال برمیگرده به یک جهتش، برمیگرده به تعریف حقیقت بین، اگر ما گفتیم بین مبادلت و مال به مال، خب اینجا حق خیار مال هست، مالیت داره، ولذا در مقابل اسقاطش میتونه پول بگیره یا پول بمیده من حقمو اسقاط کنه، مالیت داره. پس اگر ما تعریف رو مبادلت و مال به مال گرفتیم این اشکالی نداره. اگر ما آمدیم تعریف رو تبادل در اضافات قرار دادیم، مثل مرحوم امام که بی رو خواستن تعریف کنن فرمودن بی تبادل در اضافاته، یعنی تا حالا این مال نسبت به بایع اضافه داشت، این مال ملک بایع بود، اما از حالا به بعد این مال اضافهش منتقل میشه مشتری، اضافه مشتری پیدا میکنه. خب اگر تبادل در اضافات هم باشه باز حق خیار، حق شفعه اضافه پیدا میکنه. تا حالا این میتونه از اعمال خیار کنه، حالا من اعمال خیار کنم. بله اگر ما آمدیم تعریف بی رو گفتیم تملیک به ازای تملیک، که من در ذهنم میاد که حالا در 9 سال پیش که ما بحث بی رو شروع کردیم اونجا هم همین رو ما اختیار کردیم و اولین جایی که من دیدم این تعریف رو در کلمات مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبه، که بیم بگیم آقا بی تملیک در مقابل تملیکه. خب اگر این رو افتیم حق خیار تملیک نمیشه، این حق خیار که برای ذوالخیاره، ذوالخیار فقط میتونه اسقاطش کنه اما نمیتونه این رو به دیگری تملیک کنه به عنوان اینکه ملک برای دیگری بشه، قابلیت تملیک نداره. بنابراین این اشکالون رو اگر از این جهت بیم بگیم یا منشأ الاشکال وجود الخلاف فی تعاریف البیت، خب اگر این باشه اون وقت اشکالش این است که خب امام فتوا که میخوان بدن باید رو مبنای خودشون فتوا بدن. مبنای امام این است که تعریف بیت، چون در تعریف بیت کتاب استدلالی نیست، ایشون در تعریف بیت فران تبادل در اضافه است، تبادل در اضافه، اضافه در اینجا معنا داره. تا حالا این حق خیار از جهت اعمالش اضافه داشت به این آدم، حالا اضافه داره به دیگری. ببینید شما نفرمایید که آقا چطور میشه اضافه ممکن بشه تملیک ممکن نشه. در باب وکیل، در باب وکیل موکل با این مال خودش اضافه ای داره، با عقد وکالت همین اضافه رو برای کی ایجاد میکنه؟ برای وکیل ایجاد میکنه، اما وکیل مالک نیست. یعنی مسئله اضافه خیلی خفیف المعونه است، این نیاز به تملیکی نداره. در عقد وکالت وکیل بین مال و وکیل اضافه هست، همانطوری که موکل میتونست بفروشه وکیل هم میتونه بفروشه. اما وکیل لیسه به مالکن، لذا رو مبنای امام که مسئله تبادل در اضافه است، اینجا ما میتونیم بگیم حق خیار، میتونیم بگیم حق شفعه، اینها مشکلی نداره. اما اگر آمدیم گفتیم بی تملیکه به اضافه تملیکه، اینجا مشکل پیدا میکنه. اما حق خیارم رو ثمن قرار دادن، حق خیار که شفعه خودم را ثمن مثلا در این معامله قرار دادم، چه چیزی مشکله؟ به مال، بله درسته، درسته. تو ذهنم میاد که تعریفی در نهایت تعریفی ایروانی رو گفتیم، حالا باز علن مبنا داریم میگیم
این تملیک
رو، یعنی چیزی که میرای تملیک این رو نفذیر رو به خود حالا داریم علن مبنا میگیم. علن مبنا اگر بخوام عرض کنیم که مبنا تبادل در اضافات و تعریف امامه، باید بگیم که اشکالی نداره، ثمن قرار میگیره. اگر مبنا تملیک به اضافه تملیک هست یا تملیک و عینن به مالن هست، اینجا دیگه هر جا که فرق پیدا میکنه. بله، ما الان فهمیدیم آیا بی درسته، شما برای بی یه تعریفی میکنیم، حالا ببینید عرض میکنم، شما وقتی میفرمایید که بی اینه، یا حالا اصلا بگیم ما اصلا درست تعریف بی مرقب نیست، اگر در یک جا مستمر معامله رو حق خیار قرار دادیم و بگیم ما اینو ثمن قرار دادیم و هازا بی اون، این شبهه میشه شبهه چی؟ مصداقیه میشه. اگر بخواییم به اهل الله البی در این مورد تمسک بکنیم، یه تمسکی به آن در شبهه مصداقیه. حالا ما یه مطلب دیگر از بکنیم، طبقه هم مطلبی که در سرقفلی گفتیم و اینجا معید فرمایش شما هم باشه. اگر بیم بیم مخصوصا ما کاری به تعریف نداریم، تعریف هر چی میخواد باشه، میریم سراغ عرف، نمیدانیم عرف حق خیار را در بی ثمن قرار میدهد یا نمیدهد. حق خیار قابلیت نقل و انتقال ندارد، نمیدانیم عرف او رو ثمن قرار میده یا نه. اصلا بگیم این اشکالی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، منشأش بگیم دیگه اختلاف در تعاریف نیست، منشأش لوجود شک فی ان العرف هل یجعل حق الخیار ثمنا فی البین ام لا یجعل. خب اگر اینم بگیم بیان خیلی خوبی میشه، ما چون نمیدونیم عرف سمن قرار میده یا نه. و نتیجه اینه، اگر کسی بگه آقا به نظر من عرف سمن قرار میده، دیگه بحثی نداره. عرف بگه آقا حق اختیار من سمن قرار میدم، صدق بیع هم میکنن، اهل الله البیع شاملش میشود، دیگه تمسک به آن در شبهه مصداقی نیست. اگر گفتیم آقا عرف اصلا قرار نمیده به عنوان سمن، بازم نتیجه این است که لیس به بیعه. پس بگیم این اشکالان، این بیان دوم داریم عرض میکنیم. بیان اول این بود که منشه اشکال وجود الخلاف تعاریف الوارده فی البیع. بیان دوم این است که نه، نمیدونیم که آیا عرف این سمنه، این حق اختیار یا حق شفعه را سمن در بیع قرار میدهد یا قرار نمیده. چی فرمودید؟
یک
از شرایط مسلمانی و مسلمانی تمام باید
قابل
نقل انتقال
باشن،
حالا اگر عرف رو ما اینو بی میدیم، بله اگر گفت عرف رو ما بی میدیم ولو تملیک واقع نشه، مثلا نقل انتقال واقع نشه. ببینید باز این نکته رو دقت کنید، این کلمه قابل نقل و انتقال و اینها که خب اساسش مال فرمایش شیخه، چون ما میگیم بی رو میگیم معاوضتون، معاوضه که شد میگیم آقا معاوضه نقل و انتقال. وقتی مثلا نقل و انتقال شد میگیم خب در اینا فرض نیست که نقل و انتقال داره، چون معنا نداره. حالا اگر کسی اومد آقا کی گفته بی باید معاوضه باشه، چی گفته در بیع باید نقل و انتقال باشه؟ من الان کتاب رو میفروشم به این آقا به شرطی که حق اختیارش در فلان معامله رو ثابت کنه، چیزی هم به من منتقل نمیشه. بله؟ نه یا حق مرزن که ثابت کنه، ثابت کرده. آقا من میگم، من الفرض کنید الان آقای یوسفی شما یه حق خیاری حتی لازم نیست در معامله با خود من، با یه کسی معامله کردید، اون رفیق منه، شما حق خیار دارید، من به شما میگم من کتاب رو شما میفروشم در مقابلی که شما حق خیار رو ثابت کنید، قول میدید و بیان نبا، ولی معاوضه نیست، معاوضه نیست، حق خیار شما هم منتقل شد. همه حرفا همینه، ما تو درس خارج نشستیم که ببینیم این حرفا، با این حرفا رو که تا حالا کردن تو کیسمون، میخوایم از کیسمون بیرون کنیم. این که آقا ادخال و یه چیزی در کیس دیگری و اخراجش از کیس دیگری، اینا حرف درسته نیست. وقتی ما میگیم و غلایی مثال من چی جواب بدید شما؟ چیزی به من اومده، من میگم شما حق خیار ده اسقاط کن. بله؟
به نفس شما
چیزی شد؟ نه، چی انتقال به من داده شد؟ خیلی خوب، پس خواسته ما برآورده شد و تعریف بی ما هم بگیریم. بگیم آقا بی باید یه عوض داشته باشه، میخواد عوضش قابل نقل و انتقال باشه، میخواد نباشه. ببینید بخوام همین رو بگیم، ببینید آقا این که داریم دقت میکنیم واقعا تو مسائل مستحدثه امروز خیلی میمونیم ما. بگیم آقا در بی، در بی یک معنای وسیعی باید بکنیم. بگیم آقا سوا اون کان از سمن قابلا لتملیک املا، قابلا لنقل و انتقال املا، باید یه چیزی باشه عوض باشه. من پول من کتاب رو میدم به شما به عوض این که شما در اون معامله بگید از قد تو خیاری اما ولی چیزی ها منتقل نشد. آه اصلا شاید به ضرر منم باشه، شاید اگر شما اسقاط خیار کردید اصلا برای من نفعی نداشته باشه، ضرر نداشت، ولی این عوضشه. عوض این اینه، عوض این فروش کتاب این است که شما اسقاط خیار کردید. پس ببینید باید اینجا در فرمایش امام بنویسیم که لا مجال الاشکال. اولا اگر آمدیم تعریف رو گفتیم تبادل در اضافاته، ثانیا عرف رو بی میدونه، این مثالی هم که الان زدیم به خوبی واضح است که عرف در مقابل اسقاط حق خیار، اسقاط حق خیار رو به عنوان عوض قرار میده، به عنوان ثمن قرار میده و عرفی رو بیع میدونه. فلا مجال لل اسقاط. خب چی آقایی دلیل فرمایید؟ من تشکر کنم از این تغییراتی که آقایون اولا عرض بکنم فردا ولادت با سعادت پیامبر اکرم سلام هست و همچنین ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام هست که انشاءالله امیدواریم که ما از برکات این دو مولود بهره‌مند بشیم. من فقط در دو دقیقه البته خدا حفظ کنم آقای قرائتی و گاهی اوقات مطالب خوبی رو در زمان خیلی کوتاه میگم و این از ویژگی های ایشونه، فقط در دو دقیقه انشاءالله یه مطلبی رو عرض بکنم. حواس آقایونم به شرطی که جمع باشه. مسئله خاتمیت از ضروریات دین هست و بهاییت یکی از عواملی که موجب ارتدادشون هست و بهایی مرتده این است که خاتمیت رو منکر هستند. ما کان محمد ابا احد رسالتان ولیکن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم رو معنی زینت معنا می کنن که در هیچ کتاب لغت نیامده. خاتم به معنای اون پایان، هم آیات متعدد داریم هم روایات. در اون روایت حدیث منزلت الا انه لا نبی بعدی، مسئله مسلمه که خاتمیت از ضروریات اسلامه. منتها خاتمیت دو تا رکن داره. یک رکن قانون کامل و رکن دومش هم مفسر این قانون که در اسلام هر دوش در ادیان سابقه وجود نداشته. در ادیان سابقه قانون به عنوان معجزه ختمیه و دائمیه ما نداشتیم. هیچ کتاب آسمانی مثل قرآن به عنوان معجزه ختمیه مطرح نبوده. قرآن الانم تحدی میکنه و اعجاز داره الی یوم القیامه. این یک قانون کامل اعجازگونه باقیه و این که این مفسر معصومه. در کنار این کتاب مبین معصوم برای تفسیر و تبیین این قانون وجود داره. این سوال آیا اگر قانون کامل است و دائم الاعجاز و مبین معصوم باشه و این معصومم الی یوم القیامه باشد، آیا مجالی و نیازی به این که رسول دیگری بیاد هست؟ مسلم مجالی نیست. خب اینم خواستم عرض بکنم به عنوان این مطلب. از تغییراتی که آقایون دارن من تشکر میکنم. هر سال داره بهتر از سالهای قبل میشه. بازم تأکید میکنم آقایون همه شرکت کنن. حالا این برنامه هم آقای حیدری دارن، یکی یکی آقایون رو صدا میزنن آقایونی که تغییرات داشتن. صلی الله علیه و سلم.